سلام، من احمد صبحانی هستم و اینجا فیلسوفه. اینجا اپیزود 15 فیلسوفه که در شهریور 1404 ضبط میشه. توی فیلسوف من قصد دارم در مورد اقتصاد، سیاست، جامعه و هنر صحبت کنم. این اپیزود در ادامه اپیزود قبلی، یعنی تاریخ جعلی وطن هست و اگر اون اپیزود رو نشنیدید لطفاً اول برید و اون رو گوش کنید و بعد برگردید اینجا. خب توی قسمت قبل گفتیم که مفهومی از وطن که امروز خیلی از ماها بهش فکر میکنیم زایده استعماره و البته نیروهای ضد استعماری. بعد از انتشار اون قسمت متوجه شدم که خیلی کج‌فهمی ها ایجاد شده که باید شفاف بشه و توی این اپیزود میخوام یک کم شفاف سازی کنم. چیزی که من گفتم صرفا این بود که مفهومی از وطن که توی ذهن ماست دیگه کار نمیکنه و باید به فکر مفهوم جدیدی از وطن باشیم. همین. من نه مخالف وطنم، نه مخالف ایرانم، نه میگم ایرانی وجود نداره و نه هیچ چیز مشابهی، بلکه میگم مفهوم دولت ملت به شیوهی که در غرب، خصوصا غرب اروپا ایجاد شده، در کشور ما کارایی نداره و باید به فکر مفهوم جدیدی برای وطن باشیم. خب متاسفانه از اونجایی که گفتمان غالب در زمینه وطن رو فاشیست‌ها باب کردن، هر نوع تفکر در مورد وطن و هر نوع دامن زدن به این موضوع و به طور کلی دولت ملت باید از رهگذر فاشیست بگذره. فاشیسم هم اینجا منظور اون فاشیسم تاریخی ایتالیا نیست دیگه، میدونیم. منظور به طور عام هر نوع سرکوب تنوع‌های فرهنگی، نژادی و قومی هست که برای تسلط یک گفتمان خاص انجام میشه. یکم سخت شد، بذار توضیح بدم. گفتیم دولت ملت توی آلمان که مادر دولت ملت توی کل جهان هست، با سرکوب تمام نیروهای گریز از مرکز انجام شد تا اینکه انحصار خشونت بیفته دست دولت مرکزی. گفتیم دیگه انحصار خشونت خیلی مهمه. همین الان توی لبنان می‌بینیم دیگه. چرا استدلال دولت لبنان چی هست برای اینکه حزب الله باید خلع سلاح بشه؟ این هست که انحصار خشونت باید دست دولت مرکزی باشه، انحصار سلاح باید دست دولت مرکزی باشه، نه هر شبه نظامی که بخواد مثلا سلاح دستش بگیره. این ایده بنیادینه دولت ملت مدرنه. بنابراین از اونجایی که همه دولت ملت ها بعد از اون با همین ایده تشکیل شدن، علاقایده تمام دولت ملت ها با سرکوب، با کشتار و با نابودی تنوع ها شکل می گیرن. اما چرا اینطوریه؟ یعنی چرا در مسیر دولت ملت سازی باید سرکوب انجام بشه؟ هگل یه ایده داره که میگه determination is negation، تعین بخشی نفی کردن است. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برای اینکه بگید چیزی هست، در آن واحد و در همون لحظه میگید که اون چیز خیلی چیزها نیست. یعنی وقتی میگید این شی میز هست، در همون لحظه یه عالمه چیز رو نفی میکنید دیگه، ها؟ میگید که این شی که میزه دیگه صندلی نیست، کاغذ نیست، نمیدونم سنگ نیست، ها؟ شما تعینی به این میز بخشیدید، اما در عین حال همون میز رو نفی کردید و گفتید که چه چیزهایی نیست. شما باید مرزهایی تعیین کنید تا بتونید بگید چیزی چه چیز هست یا چه چیز نیست. حالا با همین ایده بیاد یه بازی ذهنی انجام بدیم. با خودتون فکر کنید که ایران چیه؟ میتونید اپیزود رو متوقف کنید و چند دقیقه فکر کنید. فکر کنید که وقتی من میگم ایران چه چیزی توی ذهنم میاد. همینطور به این فکر کنید که چه چیزهایی نفی میشن. وقتی که شما یه چیزی به ذهنتون میاد، یه سری چیزها رو نفی کردین دیگه و باید نفی کنید. اینو ما از اپیزود توهم سیاست درست داریم دیگه. شما برای اینکه بتونید تعینی ببخشید، باید چیزهایی رو نفی کنید. بنابراین به این هم فکر کنید که میگید ایران چه چیزهایی نیست. حتی به نظر من ارزش داره چند روز به این موضوع فکر کنید و بعد سراغ این اپیزود برگردید.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سرانجام و همیشه. ستیغ و صخره و دریا و هامون، آرش زاینده رو در بند کارون، وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین، وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن، نماز خون به خونین شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن.
خب اگه فکر کردید احتمالا ایده های خیلی زیادی برای تعریف ایران به ذهنتون رسیده. مثلا اولین چیزی که به ذهنتون میرسه احتمالا اینه که ایران همین گربه است، همین نقشه ایرانه، همین نقشه جغرافیای ایرانه. بعضی ممکنه ایده های تاریخی به ذهنشون بیاد، مثلا ایران همون کشوریه که داریوش داره و کوروش داره و هخامنشیان هست و ساسانیان هست و امثال هم. بعضی ممکنه ایده های فرهنگی و زبانی به یادشون بیاد، مثلا میگن ایران همون کشوریه که ابن سینا و فارابی و نظامی و فردوسی داره. بعضیا ایدئولوژیک فکر میکنن ایران صرفا مکان نیست، بلکه شامل تمام کسانی هست که به ایده حاکم بر ایران، حالا فرقی نمیکنه اون ایده چه هست، تعلق خاطر دارن. بنابراین در این نگاه فرقی نمیکنه که طرف کجا باشه، کجا به دنیا اومده باشه، پدر مادرش کی باشن. همین که به ایده حاکم بر ایران تعلق خاطر داره، ما اونو میتونیم ایرانی قلمداد کنیم، جزو مردم و ملت ایران در نظرش بگیریم. کسی که داره در راستای ایران فکر میکنه و کار میکنه و فعالیت میکنه. اما ممکنه کسی که توی ایرانه اما مخالف این ایده است، این ایده حاکم هست، اجنبی در نظر گرفته بشه. اما آیا اینها واقعا ایرانه؟ آیا این نقشه جغرافیا ایرانه؟ آیا اون زبان فارسی اون ایرانه؟ آیا هر کس که زبان فارسی بلده ایرانیه؟ آیا هر کس که توی این جغرافیا به دنیا میاد ایرانیه؟ آیا هر کس که از پدر و مادر ایرانی به دنیا میاد ایرانیه؟ اینها سوالاییه که خیلی مهمه دیگه. مثلا اگر قبول کنیم که این جغرافیا ایرانه، پس هر کس که توی این جغرافیا به دنیا میاد هم باید ایرانی باشه علل قاعده. پس باید به تمام افغانستانی ها یا پاکستانی هایی که توی ایران به دنیا میان شناسنامه ایرانی بدیم و اونها رو ایرانی بدونیم دیگه. ها، یا اگر قبول کنیم که هر کس زبان فارسی صحبت میکنه ایرانیه، باید کسانی که به غیر از این زبان صحبت میکنن یا تلاش میکنن زبان های دیگر رو مثل کردی، مثل ترکی و امثال هم مسلط کنن یا به اون زبان ها صحبت کنن، اونها رو سرکوب کنیم دیگه. باز برگردیم به همون ایده هگل، determination is negation، تعین بخشی نفی کردن است. شما هر تعینی به مفهوم ایران بدید باید مابقی رو نفی کنید. و این نفی کردن در نهایت منجر به سرکوب هم میشه. چرا؟ چون شما باید مفهوم خاصی از ایران رو تعیین بدی دیگه. هر چیزی که خلاف این تعیین باشه باید از بین بره در نهایت. اما پر واضحه که هر کدوم از این ایده ها برای تعریف ایران ناقصه و از طرفی یک سری مخالف سفت و سخت هم داره دیگه که هیچ نوع تساهلی رو هم قبول نمی کنن. مثلا اگر من به یکی که خیلی روی جغرافیا تاکید میکنه بگم که فلان منطقه رو از ایران بدیم به یک کشور دیگه یا بهش استقلال بدیم یا امثال خون، احتمالا قبول نمیکنه و حتی ممکنه معتقد باشه که ما باید بریم و یک سری مناطق دیگر رو هم جزء ایران کنیم. یا کسی که معتقده که ایرانی بودن از خون منتقد میشه، اگر من به این فرد بگم که به افغانستانی هایی که مثلا تو ایران به دنیا اومدن شناسنامه بدیم و ایرانی حسابشون کنیم، قطعا قبول نمیکنه. اما همون فرد کسی رو که آمریکا به دنیا اومده یا حتی نمیتونه به زبان فارسی صحبت کنه، صرفاً پدر و مادرش ایرانیان، اون رو ایرانی میدونه. یا اون کسی که قائل به فرهنگی بودن ایرانه و معتقده که یک ایران فرهنگی داریم، اگه بهش بگم که مثلا ابن سینا ایرانی نبوده، اصلا ازبک بوده و توی ازبکستان فعلی به دنیا اومده و احتمالاً حتی شیعه هم نبوده، یا خیلی از مشاهیر ما اصلا ایرانی نبودن یا فارس نبودن، احتمالاً من رو مثلا به خیانت متهم میکنه، یا میگه زده ایرانی هستم، یا هزار تا انگ دیگه. پس میبینیم که تناقض‌ها برای تعریف ایران خیلی بیشتر از اونه که فکرش رو بکنیم. تناقض‌هایی که هر کدومش نماینده‌های مهمی هم داره. مثلا تضاد بین ایرانیت و اسلامیت هر کدوم نماینده‌های گردن کلفتی داره که در حد مرگ به هم دیگه دعوا دارن. هیچ نقطه اشتراکی رو هم نمیشه بینشون پیدا کرد. تضاد بعدی تضاد بین سنت و مدرنیته است. یه عده میگن سنت‌های ما از بیخ و بن مزخرف و منحط، باید همه‌شو کنار گذاشت و از نوک پا تا فرق سر باید فرنگی شد. یه عده دیگه میگن نه، غرب سیخی چند، ما خودمون تمدن 2500 ساله داریم، باید تمدن خودمون رو احیا کنیم و این صحبت‌ها. اینجا هم هیچ صلحی بین دو طرف وجود نداره. تضاد بعدی تضاد بین مرکزگرایی و تنوع قومیه. یه عده میگن که برای توسعه باید تمام نیروهای گریز از مرکز رو سرکوب کرد، باید همه اقلیت‌ها رو بیرون انداخت و هیچ نوع نیروی گریز از مرکز رو نباید تحمل کرد. دقیقاً همین کاری که توی ایران توی 100 سال گذشته از زمان روی کار آمدن رضاخان داریم انجام میدیم. یه عده دیگه میگن نه، ما تلاش کردیم، خواستیم، نتونستیم، پس بهتره تنوع قومی رو بپذیریم و حتی تشویقش کنیم. اما از طرفی اگر شما بخوای تنوع قومی رو تشویق کنی، مجبور هستی که بپذیری یک سری افراد، یک سری گروه ها به دنبال تجزیه طلبی هم باشن. این حرکت هم قطعا دوستانه و متمدنانه نیست. این نوع حرکت ها عموما با تحریک کشورهای همسایه انجام میشه، با تحریک قدرت های خارجی انجام میشه و با کشتار هست، با خشونت هست و امثال هم. پس فهمیدیم که تضادها خیلی زیادن و اینجا نمیخوام وقتتون رو بگیرم. چند موردش رو گفتم و داستان خیلی بیشتر از این هاست. اما چی کار باید کرد؟ چطور میشه این تضادها رو حل کرد؟ در ادامه اپیزود میخوام به این مسئله بپردازم. پس جایی نرید تا برگردم. خب از اینجا به بعد میخوام یکم رویا پردازی هم داشته باشیم در مورد اینکه ایران چه چیزی میتونه باشه. در کل این حرکتی که ما داریم انجام میدیم، همیشه اون گفته هگل پس از ذهنتون باشه، determination is negation، تعین بخشی نفی کردن است. هر چیزی که من اینجا میگم تا تعینی بدم به چیزی به اسم ایران، همواره با نفی کردن یک سری بخش هاست و اون مشکل اصلیه. اون نفی کردن هست که مشکل اصلی رو ایجاد میکنه، نه این تعین بخشی. برای اینکه ما بتونیم مفهوم درست و دقیق در مورد ایران داشته باشیم، بتونیم مفهوم خاص و یونیکی از ایران به دست بدیم، باید خودمون رو از شر چیزی به اسم اسطوره خلاص کنیم. چون اسطوره گرایی عموما باعث میشه که ما به سمت فاشیسم حرکت کنیم. اولین کاری که باید کرد این هست که تاریخ ایران رو با تمام کم و کاست و با تمام مشکلاتش یک بار دیگه بازنویسی کنیم، بدون اینکه کوچکترین نقطه از این تاریخ حذف بشه. در این مرحله هرگز نباید بخوایم یک روایت ارائه کنیم. روایتی مثل اینکه ما قوی ترین، باهوش ترین و چیزهای دیگه ترین قوم بشری. تمام اینها سویه های فاشیستی داره. تاریخ ما خودش روایت می سازه. ما تنها باید این روایت رو با تمام شکست ها و تمام پیروزی هاش بازگو کنیم. این مسئله جلوی هر گونه اسطوره گرایی رو میگیره. همونطور که توی اپیزود ما تاریخ نداریم گفتم، ما چون تاریخ منسجم نداریم درگیر اسطوره گرایی میشیم. اسطوره چیه؟ در یک معنای عام ما هر وقت جای خالی توی ذهنمون داشته باشیم، سوال ناجواب رو توی ذهن خودمون به اسطوره ها ارجاع میدیم. یعنی چی؟ یعنی اون سوالی که ما نمیتونیم درکش کنیم، نمیتونیم بهش پاسخ بدیم، دنبال یک اسطوره ایم، دنبال اون واسطه فریب دهنده ایم که این سوال رو واسمون جواب بده. مثلا بارون داره میاد، نمیدونیم این بارون چطوری میاد، یک اسطوره میذاریم، یک اسطوره میسازیم به اسم خدای باران تا اون برامون بارون رو ایجاد کنه. پس وقتی چیزی رو درک نمیکنیم میریم سراغ اسطوره. نسیم نیکولاس طالب این رو به عنوان سوگیری روایت گرایی یا نراتیو بایاس طبقه بندی میکنه. یکی از مشکلاتی که اسطوره گرایی داره اینه که عموما به سمت سویه های ایدئولوژیک سوق پیدا میکنه و روایت درست تاریخ و بازگو کردن درست تاریخ این اسطوره گرایی رو، این اسطوره سازی رو از بین میبره. مثلا همه میگن که آقا کریم خان زن عجب آدم دموکراتی بود، چقدر به فکر مردم بود و این صحبت ها. اما همین کریم خان زند به خاطر یک اشتباه که جانشین خودش رو تعیین و تربیت نکرده بود، سالها کشور رو درگیر هرج و مرج کرد. یا فتحعلی شاه قاجار، در موردش قبلا صحبت کردم، فتحعلی شاه قاجار که قراردادهای گلستان و ترکمنچای رو امضا میکنه، توی خاطر جمعی ما یک آدم لاابالی احمق بی کفایت در نظر میاد. اما اگر بدونیم که دوره فتحعلی شاه در اوج بازی بزرگ بین روسیه و انگلستان بوده و بدونیم که چقدر بدون ابزار بوده این فرد، اتفاقا متوجه میشیم که چه سیاستمدار قابلی بوده که تونسته ایران رو در اوج بازی بزرگ روسیه و انگلستان تا حدود خوبی سالم بیرون بیاره. همینطور تونست با ایجاد یک سیستم دیوان سالاری منسجم بقای حکومت قاجار رو برای چند دهه تضمین کنه. بنابراین چهره های تاریخی عموما خاکستری هستن، نه کاملا سفید و نه کاملا سیاه. اما ما به دلایل مختلف دلمون میخواد بعضی چهره ها رو سیاه کنیم و بعضی ها رو سفید. دلیلش اینه که انسان ها به خودی خود ایدئولوژی زده هستن. اونی که دانشمندای اسلامی رو برجسته میکنه و معتقد پیش از اسلام ما اصلا دانشمند نداشتیم، ایدئولوژیش اونه. اونی که چهره های هخامنشی و تاریخی رو برجسته میکنه و معتقد بعد از ساسانیان ما به زوال رفتیم، ایدئولوژیش اونه. و سایر افراد که بر اساس ایدئولوژی های خودشون سعی میکنن یه قسمت از تاریخ رو بردارن و مابقی رو حذف کنن، دقیقاً دارن همین اقدام رو انجام میدن. در حالی که با روایت کل تاریخ، با بازگو کردن کل تاریخ به صورت یک پارچه، میشه ملتی ساخت که با کل تاریخ خودش کنار اومده و از دل اون تاریخ، از دل همبستگی اون تاریخ به صورت یک کل روایت بسازه. همونطور گفتم کل تاریخ ما یک روایت. ما لازم نیست روایت اسلامی یا ایرانی یا تاریخی یا هر چیز دیگه ای از ایران بدیم تا بتونیم اون دولت ملت رو بسازیم. تنها کافیه که کل تاریخ رو به صورت یک سلسله رویدادهای پشت سر هم بازگو کنیم. این روایت خودش ساخته میشه. یکی از مشکلاتی که شرق داره و غرب با این مشکل مواجه نیست اینه که دانش در شرق منفصله، به سنت متصل نیست. توی وبسایت فیلسوف متنی در مورد این نوشتم و مقایسه کردم که فلسفه غرب و شرق چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن و چرا این تفاوت‌ها وجود داره. اونجا هم گفتم که تفاوت بین فلسفه غرب و شرق اینه که ما چون سنتمون امتداد نداره نمیتونه تکمیل بشه، در حالی که سنت غرب چون امتداد داره میتونه تکمیل بشه، میتونه به تکامل برسه و مدام پیشرفت کنه. اما ما مدام در لوپ بازتولید همون سنت سابق هستیم. حالا اسمش فرق میکنه، مختلفه، اما در غرب شاهد این هستیم که یک سنت امتداد پیدا میکنه و تکمیل میشه. همین مسئله، همونطور که توی اپیزود ما تاریخ نداریم گفتم، باعث میشه که ما انبشت تجربه نداشته باشیم. به همین خاطر مهمه که ما یک تاریخ یک پارچه ارائه کنیم و هیچ بخشش رو سانسور نکنیم. حالا ممکنه یک سوال پیش بیاد که آقا ما قبلا خودمون مکتب خونه داشتیم، همین رو تبدیل به مدارس کردیم، تبدیل به مدرسه کردیم، کی گفته که ما امتداد نداره سنتمون؟ این هم یک کشف فهمیه. ما از امتداد مکتب خونه به مدرسه نرسیدیم، ما اتفاقا اون شیوه های سابق مکتب خونه ای رو باز تولید کردیم در مدارس. همون اقتدار سنتی رو باز تولید کردیم در مدارس. به چه معنی؟ به این معنی که ما هنوز توی مدرسه دانش آموز رو کتک میزنیم تا چیزی که فکر میکنیم واسش خوبه، ما فکر میکنیم واسش خوبه، یاد بگیره. در حالی که اگر بنابر امتداد بود یک جایی باید متوقف میشدیم، میگفتیم خب آیا این چیزایی که ما داریم بهش درس میدیم، به دردش خورده تا الان یا نه؟ آیا اصلا لازمه که همچین چیزی رو یاد بگیره؟ یا اصلا چرا به درس گوش نمیده؟ شاید اشکال از ماست. نه خیلی، در ما که اشکالی نیست، هر عیبی هست در این بچه است که خنگه، یاد نمیگیره، پس باید بزنیمش. این کتک زدن هم یکم جالبه دیگه، چون از شیوه آموزش حیوانات میاد. انسان‌ها در طی زمان فهمیدن اگر یک حیوان رو کتک بزنن به مرور رفتاری رو انجام میده که اون انسان ازش میخواد. و خیلی جالبه که شیوه آموزش حیوانات چطور توی شیوه آموزش انسان‌ها بازتولید شده. و توی ساختار قدرت هم همین رو داریم می‌بینیم. بله، ما از زمان هخامنشیان تا امروز انواع و اقسام ساختارهای قدرت رو داشتیم، تست کردیم و اجرا کردیم. نظام‌های ایلخانی رو داشتیم، شبه فئودالی رو داشتیم، تیولداری رو داشتیم و بسیاری از نظام‌های اقتصادی و سیاسی مختلف رو تست کردیم، اما اینها در امتداد همدیگه نبودن، بلکه با سولید یک شکل خاص از ساختار اقتدار بودن. به همین خاطر هست که بلا استثنا هر زمان که پادشاه از بین می‌رفته، چه در زمان تیولداری، چه در زمان شبه فئودالی، چه در زمان ایلخانی، شاهد این هستیم که کل کشور به هم می‌ریزه و مردم هم تلاش می‌کنن از این خلأ قدرت برای کسب منفعت شخصی خودشون استفاده کنن، در حالی که اگر قرار بود سنت امتداد پیدا کنه، این تجربه یک جایی هم باش می‌شد دیگه. سیاستمدار صاحب قدرت متوجه می‌شد که آقا این سیستمی که ما تست کردیم در نهایت منجر به فروپاشی شده و باید تغییرش بدیم، تغییری ایجاد کنیم توی این سیستم. پس قدم اول این هست که ما باید یک تاریخ منسجم رو ایجاد کنیم، بسازیم. سوال اصلی ایران چیه؟ این سوال در جریان همون معرف تاریخ هم مطرح میشه. ما باید تاریخ کدوم بخش رو به عنوان تاریخ ایران بازگو کنیم؟ ایران کجاست؟ امپراتوری سلجوقیان که یک امپراتوری ترک بوده رو آیا باید جزو تاریخ ایران در نظر بگیریم، یا سلوکیان، یا چه میدونم ایلخانان مغول و امثال هم رو چطور؟ سلوکیان چندین سال توی این منطقه حکومت کردن و قطعا یک سری تأثیرات گذاشتن. مسلمانان هم که تغییرات قابل توجهی توی این منطقه گذاشتن. بنابراین کدوم بخش از تاریخ این منطقه رو و کدوم بخش از منطقه رو باید به عنوان ایران در نظر بگیریم؟ یه بخش مهمی از تاریخ ما اصلا حکومتی در این منطقه نداشتیم. حتی دوران اشکانیان که خیلی طولانی هم بوده، دوران ایلخانان که خیلی طولانی هم بوده، ما اصلا حکومت مشخص و مقتدری در این منطقه نداشتیم. چند تا طایفه و چند تا منطقه خیلی کوچیک بودن که دست چند خان و حاکم محلی بودن. چیزی که توی ذهن منه اینه که ایران نه یک کشور بلکه یک حوزه است. جان فرانسوا بایار، جامعه شناس فرانسوی که توی زمینه مسائل ایران مطالعه کرده، معتقده که ایران، چین و هند به خاطر پیشینه تاریخی خودشون نمیتونن یک دولت ملت باشن، بلکه بهتر یک تمدن ملت باشن. چینی ها دقیقا همین موضوع رو گرفتن. رهبران چینی بارها گفتن که ما دولت ملت نیستیم، بلکه تمدن ملتیم. یعنی مشروعیت خودشون رو از تمدن خودشون، تمدن تاریخی خودشون میگیرن. من قبلا گفتم که ما چیزی به اسم ایران نداریم. چیزی که به اسم ایران و برای توصیف این جغرافیا هست یک موضوع مدرنه و عموما بعد از تشکیل سازمان ملل موضوعیت پیدا کرده. عمرش هم به سختی به 100 سال میرسه. اما این به معنی اون نیست که ما دیدی نسبت به ایران نداشتیم، به مفهوم ایران نداشتیم در طول تاریخ. به عنوان مثال شاه اسماعیل صفوی اسم پسرهاش رو رستم و سام و بهرام و طهماسب میذاره، یا امیر نوح سامانی اسم پسرش رو نوذر میذاره، یا نام ایران به جز شاهنامه توی متون تاریخی مثل تاریخ طبری یا تاریخ بیهقی هم اومده. هر پادشاهی که توی این منطقه بوده قطعاً نیم نگاهی به شکوه و جلال حکومت‌های پیشین داشته، خصوصا این که بدونیم برج بابل که یکی از مهمترین اسطوره های یهوده داخل حکومت ساسانیان بوده، یعنی پایتختشون بوده، یا تخت جمشید با اون عظمت داخل حکومت ساسانیان بوده. البته اون زمان نمیدونستن که هخامنشیان کیا هستن یا اشکانیان کیا هستن، فکر میکردن قبل از اون جمشید که شاه اسطوره ایران هست بوده و قبلتر از اون هم تحمورس دیوبند بوده و تا میرسه به کیومرث که به اصطلاح اولین انسان دنیاست. این اسطوره های ایرانی ها بوده تا اینکه قرن 15 میلادی اول از طریق ترجمه آثاری مثل هرودوت و بعدها توسط باستانشناس‌ها متوجه میشن که بله یک سری سلسله هم قبل ساسانیان حضور داشتن که احتمالاً حالا ساسانی‌ها یا مسلمانان دوست نداشتن کسی از وجود اونها باخبر بشه و از بین بردن این آثار رو. خلاصه میخوام بگم که اینطوری نبوده که مردم این جغرافیا دیدی نسبت به مفهوم ایران نداشته باشن. اسطوره‌هایی بوده که ما رو همبسته می‌کرده. اما به خاطر همون دلایلی که قبلاً گفتم، این باعث نمی شده که ما یک روایت منسجم از ایرانی بودن پیدا کنیم. اما این تمدن ایرانی چطوری توسعه پیدا می کرده؟ چطوری می شده که ما از قلب هند، از کشمیر، از بنگلادش، از زنگبار تا بوسنی و هرزگوین، تا مراکش، تا جنوب اسپانیا، تا جنوب ایتالیا، حتی چین، اندونزی، مالزی، همه اینها آثاری از تمدن ایرانی به جا گذاشتیم. چه سری چه رازی تو این تاثیرگذاری فرهنگی ایران هست؟ ما چی داشتیم که مردم جهان خواستار اون بودن؟ ایرانی‌ها چی داشتن که کشورهای دیگه حاضر می‌شدن با فراغ و بال و بلکه با اشتیاق خودشون رو شبیه به ما کنن؟ این سوال همون سوال میلیون دلاریه. همون سوالیه که اگر بهش پاسخ بدیم یا حداقل تلاش کنیم که به پاسخش نزدیک بشیم، میتونیم اون تمدن رو که در موردش صحبت کردم دوباره احیا کنیم. تمدنی که دوباره دستش میرسه به دورترین نقاط دنیا. پاسخی که من بهش دارم اینه که تمدن ما از دو طریق توسعه پیدا میکرده. اول تجارت و دوم تساهل. ما در طول تاریخ تاجر بودیم. تا قبل از اینکه نفت کشف بشه، تنها منبع درآمد ایرانی‌ها تجارت بوده. چون ما در مرکز جهانیم. این تجارت در خون ماست. به خاطر همین هست که می‌بینیم با وجود تحریم‌های سنگینی که علیه کشور ما انجام میشه، ما همچنان داریم تجارت می‌کنیم. ما هزاران ساله که با همسایه‌هامون داریم تجارت می‌کنیم و راهش رو هم خوب بلدیم. بنابراین به راحتی نمیشه ما رو تحریم کرد. از طریق همین تجارت بوده که ایده های ما گسترش پیدا میکرده، توسعه پیدا میکرده، تجارت راه ها رو باز میکرده، ایده ها رو حرکت میداده، معماری ها رو زنده میکرده. به زندگی متفکران ایرانی نگاه کنید، اونها مدام در حال حرکتن. مثلا ابن سینا رو در نظر بگیرید. ابن سینا توی بخارا به دنیا اومده که الان ازبکستانه، به تدریج به ری، بعد به قزوین و در نهایت به همدان میره. حالا این کار به دلایل سیاسی بوده، میخواسته فرار کنه یا جایی باشه که راحت تر بتونه کارهاش انجام بده. اما یک نکته خیلی واضح رو به ما نشون میده، این که ایده ها چطور توسعه پیدا میکردن. وقتی مرزها باز باشن، ایده ها به همراه افراد حرکت میکنن، منتقل میشن و خودشون رو میرسونن به دورترین نقطه. یا ابو ریحان بیرونی که از خوارزم میره به گرگان، بعد میره به غزنه، پایتخت غزنویان، بعد میره به هند و در نهایت برمیگرده به خوارزم. و خیلی دیگه از متفکرین ما که همچین سرگذشتی داشتن. بنابراین تجارت و تحرکات اجتماعی میتونه ایده ها رو جابجا کنه، ما رو با جهان های تازه آشنا کنه و خیلی چیزهای دیگه. علل قاعده پیاده سازی این تمدن ایرانی با ضرب و زور امکان پذیر نیست. اگرچه با زور میشه چند سبایی حکومت کرد، اما نمیشه تمدن ساخت. ساخت تمدن نیاز به تسلط بر قلب ها داره، نه بر بدن ها. همینطور تمدن ایرانی نباید بر پایه تعریف خاصی باشه. این همون بخش تساهل ماست. بله، قطعا برای داشتن یک دیوان سالاری منسجم باید زبان فارسی زبان بوروکراسی باشه، اما اقلیت ها میتونن و باید زبان محلی خودشون رو داشته باشن. حتی بذار توی مدرسه هم درس بدن، اما وقتی میخوان وارد بوروکراسی بشن باید فارسی صحبت کنن. این بازی های سره نویسی رو هم باید کنار گذاشت، چون نژاد پرستان است. فارسی سره معنی نداره. فارسی همین زبانیه که من با یکی دیگه حرف میزنم و میفهمه، همین زبانی که من دارم با شما صحبت میکنم و پر از لغات عربی و نمیدونم انگلیسی و امثال هم هست و شما میفهمید، همین زبان فارسیه. اما سره نویسی یعنی چی؟ یعنی همه این کلمات رو حذف کنیم، ترکی هم بره همه این کلمات فارسی رو حذف کنه، عربه هم بره کلمات فارسی و ترکی رو حذف کنه، تهش هیچ کس زبان هیچ کس رو نفهمه، در حالی که اتفاقا پویایی زبان به همینه که از زبانهای دیگه دریافت میکنه و به زبانهای دیگه هم دریافتی میده. البته خب شاید بعضیا بگن که عرب ها هم دارن میرن سراغ عربی نویسی و ترک ها هم دارن میرن سراغ ترک نویسی. پاسخ من اینه که بذار برن، بذار اونها تلاش خودشون رو بکنن برای اینکه برای خودشون دولت ملتی بسازن. هر چقدر تا اینجای تاریخ موفق بودن، از این به بعد هم موفق خواهند بود. ما باید راه خودمون رو بریم. نکته بعدی مهم این هست که اقلیت ها نباید هم امتیاز اقلیت بودن رو داشته باشن، هم امتیاز شهروند بودن. این نباید هم قید حکومتی نیست لزوما. منظور من اینه که باید مشخص کرد که طرف میخواد اقلیت باشه یا شهروند. اگر من به عنوان یک ایرانی کرد خودم رو کرد میبینم، دیگه نمیتونم ایرانی باشم. کسی که میخواد وارد یک مقوله شهروندی بشه باید در وهله اول خودش رو شهروند ایرانی بدونه. در کنار اون ترک بودن، کرد بودن، فارس بودن و امثال هم، اینها میاد بعدتر بار میشه بر شما، نه اینکه اول شما کرد باشی، ترک باشی و امثال هم، بعد ایرانی باشی. چرا این مسئله مهمه؟ چون که اقلیت بودن به خودی خود برای فرد منفعتی داره. به عنوان مثال ما اقلیت هایی رو داریم میبینیم که برای خودشون گعده هایی درست کردن، برای خودشون به اصطلاح گروه هایی درست کردن که این گروه ها به همدیگه کمک میکنن و خودشون رو میکشن بالا. من به عنوان یک ترک وقتی یک ترک دیگر رو میبینم، اون رو ارجحیت میدم برای مثلا چه میدونم حضور در یک سازمان یا ارائه خدماتی به اون تا بقیه. این مسئله مشکلی ایجاد میکنه. این مسئله باعث میشه که اون اقلیت ها قدرت بگیرن، اگرچه در اقلیتن همچنان و همچنان میتونن خودشون رو به عنوان نیروی سرکوب شده در نظر بگیرن و بگن که ما سرکوب شدیم و امثال هم، چرا؟ چون اقلیت هستیم. اما از طرفی دارن از قدرت اقلیت بودن، دارن از منافع اقلیت بودن در کنار منافع شهروندی هم استفاده میکنن. بنابراین فرد نمیتونه هم اقلیت باشه هم شهروند باشه. باید این اقلیت بودن و این روایت اقلیت مظلوم رو از اینها گرفت و اجازه نداد که طرف هم از مزایای اقلیت بودن استفاده کنه هم از مزایای شهروند بودن. به طور کلی برای ساخت چنین حکومت و تمدنی نیاز هست که ما باز تعریفی از نظام سیاسی خودمون داشته باشیم، نظامی که قوانین توی اون بر پایه دستور و شفاهی نباشه. مشکلات این نگاه رو قبلا توی اپیزودهای قبلی گفتم. این نظام جدید باید قوانینش بر پایه قوانین مدون باشه. حتی اگر این قوانین مدون اشتباه باشه مشکلی نداره، اما قانون باید مدون باشه. و در پایان برای ساختن یک تمدن باید روایتی ساخته بشه، روایتی به اسم ایران، روایتی از کشوری که مردمش رو حمایت میکنه، به اونها غرور میده و هر کاری که لازمه براشون انجام میده، باهاشون عادلانه برخورد میکنه، تجارت رو تشویق میکنه، اجازه میده ایده ها داخل کشور بچرخن. ما نمیتونیم صرفا با بازگویی گذشته یا نقد حال تمدن بسازیم. تمدن نیاز به یک رویا داره، نیاز به آینده سازی داره. وقتی رهبران چین میگن ما یک تمدن ملت هستیم، فقط از گذشته حرف نمیزنن، بلکه میگن ما بر اساس گذشتهمون چشماندازی برای آینده به شما میدیم. ما هم اگر میخوایم تمدن ایرانی رو باز تعریف کنیم، باید رویا داشته باشیم، رویای شهری که همه در اون احساس امنیت کنن، رویای اقتصادی که بر پایه تجارت و علم ساخته بشه نه بر پایه نفت و رانت، رویای فرهنگی که تنوع در اون تهدید نباشه بلکه فرصت باشه. همونطور که ما میبینیم همین دور زدن تحریم ها رو، همین تحریم ناپذیری ایران رو همین اقلیت ها دارن انجام میدن. اون ترکه داره انجام میده، اون کرده داره انجام میده، اون بلوچه داره انجام میده، منافعش رو هم میبرن، کاری ندارم، اما اونها هستن که دارن با کمک خودشون این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنن. بنابراین این تنوع نه تنها تهدید نیست بلکه فرصت هم هست. رویای ایرانی که وقتی کسی میگه من ایرانیم بلافاصله احساس غرور کنه، نه احساس خجالت. اینجا همونجاست که باید به این فکر کنیم که ایران فقط یک اسم یا یک نقشه نیست. ایران باید یک پروژه جمعی باشه، پروژه‌ای که همه اقوام، زبان‌ها، مذاهب، سنت‌ها و حتی گرایش‌های فکری بتونن در اون سهم داشته باشن. اگر ما ایران رو فقط به جغرافیا محدود کنیم بازنده ایم. اگر فقط به زبان یا نژاد محدود کنیم بازنده ایم. اگر فقط به یک ایدئولوژی خاص محدود کنیم بازنده ایم. تنها زمانی برنده ایم که ایران رو به عنوان یک پروژه تمدنی باز تعریف کنیم. حالا سوال اینه، ما چطور میتونیم از دل تمام این تضادها این پروژه تمدنی رو بسازیم؟ پاسخ من اینه که باید از اسطوره به روایت حرکت کنیم. باید بپذیریم که ایران پر از شکست بوده، پر از فروپاشی بوده، پر از دوره‌های تاریخ بوده. اما همین شکست‌ها هم بخشی از ما هست. باید اونها رو بپذیریم، بازگو کنیم و ازشون درس بگیریم. در کنار اون باید از دل این تاریخ الگوهای موفق رو هم بیرون بکشیم. مثل همین روحیه تجارت، مثل همین انعطاف فرهنگی، مثل همین قدرت ادبیات و زبان. اینها نقاط قوت ما هست. اگر بتونیم ایران رو به عنوان یک تمدن، نه صرفا یک دولت ملت، بازسازی کنیم، اون وقت میتونیم دوباره تاثیرگذار بشیم. این بار نه با زور، نه با اسطوره سازی، بلکه با روایت و با رویا. و دوست دارم جایی که دوش زندگی میکنم به هم یک همچین احساسی رو منتقل کنه. اگرچه که اینها صرفا رویاهای فردی و شخصی من هست، اما این اپیزود رو ساختم تا با شما به اشتراک بگذارم، تا اگر که ذره ای با این همدلی دارید، همدردی دارید، با من همراه بشید. خب به پایان این اپیزود از پادکست فیلسوف رسیدیم. امیدوارم که مطالب مفیدی براتون داشته باشه. اگر که مطالب مفیدی براتون داشت، حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید و من رو از هر جایی که گوش میکنید دنبال کنید. خیلی متشکرم و ممنون. Thank you.